آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن که چرا غافل از احوال دل خویشتن است که چرا غافل از احوال دل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. پروردگار رو میخوانیم، فرج اون بزرگوار رو مسئلت میکنیم، شایستگی خود رو از خداوند میخواهیم. عنایت بفرمایید جهت تعجیل فرج اون بزرگوار و رفع همه موانع برای تشریف فرمایی اون حضرت. صلوات دیگری رو مرحمت بفرمایید. از محضر همه بزرگان کسب اجازه می کنم که امروز رو در باره اون حضرت با هم گفتگویی داشته باشیم. اهل معرفت عالم رو یک دایره ترسیم می کنند یا دایره وار ترسیم می کنند. می گویند خلقت از جایی که شروع شده در دور بعدی به همون جا ختم می شود و هستی رو مثل کاشتن یک بذر و یک دانه ای می دانند که سیر این دانه وقتی تمام می شه که از همون جا که شروع شده به همون جا برسه و به اصطلاح عالم رو دولابی و از سطلی که از بالا رها میشه در درون یک چاه آبی رو میگیره و میاد به همون جایی که شما سطل رو رها کردید. وقتی رسید سیر تمامه. شما وقتی دانه و بذر خرمایی رو زردالویی رو کاشتید در درون خاک، او شکسته شد، همون جا کم کم جوانه زد، آمد بیرون، رفت به سمت آسمان، ساقه داد، شاخه داد، برگ داد، شکوفه داد، یه هسته کوچولوی خرمایی یا یک هسته کوچولوی زردالویی روی درخت انعقاد پیدا کرد. کم کم این هسته بزرگ شد و شد یک زردالویی به همون بزرگی که شما هسته رو از درون او درآورده بودید و در درون این زردالوی هسته دیگری مثل همون هسته‌ای که شما روز اول او رو در درون خاک کاشتید. سیر تکاملی درخت تمامه. چرا؟ چون هسته به هسته رسید، دانه به دانه رسید. عالم رو هم اهل معرفت این چنین تصویر می‌کنند. می‌گویند خلقت با کنت و کنزن مخفی یا فأحببت أن أعرف شروع شده. خداوند یک گنج پنهانی بود، محبت به این پیدا کرد که این گنج شناخته بشه. حب به ذات، به ذات منشأ حب به ذات به آثار ذات شد. یعنی خدا به زبان معمولی ترش این هست که خداوند از همه بیشتر خودش رو دوست داره. هرچه کمال در هر کجا آفریده خزائنش پیش خودشه دیگه، لله خزائن السماوات والارض. اساساً انسان کامل هم که می دانید آینه دار جمال و جلال خداست. خب او عاشق و محب به جمال خودش هست. اصلا این حب به ذاتی که خدا در من و شما قرار داده، شما از همه بیشتر چه کسی رو دوست دارید؟ خودتون رو. و هر کسی رو هم دوست دارید در دایره انتساب به خودتون دوست دارید. اینجور نیست؟ می فرمایید پدر من، مادر من، برادر من، خواهر من، شهر من، تیم فوتبال من، قاره من، کره من، تا میرسه به اونجایی که میگیم خدای من، الهی، الهنا. این حب ذات البته اگر درست تفسیر بشه چیز بسیار خوبی هم هست. قرآن هم اشاره های لطیفی داره، علیکم انفسکم، خودتون رو بهش بپردازید، عاشق خودتون باشید. ما مشکلی که داریم این هست که ظلم به خود میکنیم دیگه. در اون کتاب‌های بینش دینی و معارف اسلامی طابق دانشگاه‌ها که البته تغییر کرده به الحمدلله، وقتی ظلم رو بررسی می‌کردن نوشته بود ظلم سه بخش داره، سه نوع است: ظلم به خدا، ظلم به خود، ظلم به مردم، به دیگران. ظلم به خدا رو وقت معنی می‌کردن به شرک، از این آیه استنباط کرده بودند که ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگی، آدم برای خدا شریک قائل بشه. غافل بودند از این که اولا آیه نداره ان الشرک لظلم بالله عظیم، اینا یک بالله هم از جیب مبارکشون مایه میگذاشتن. میگه ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگی است، اما نداره ظلم به خدا. اساساً در قرآن، در آموزه‌های قرآنی ظلم به خدا معنی نداره. اونجایی که بشر خواست خیلی زور بزنه یک ظلمی رو این چنینی مرتکب بشه، خداوند در جا می‌فرماید و ما ظلمونا ولکن انفسهم یظلمون، هیچ کس نمیتونه به ما ظلم بکنه. هر کس هر ظلمی رو بکنه، کوچک یا بزرگ، به خودش کرده. خودت مظلوم داری واقع میشی اگر این تعبیر درست باشه، چون اگر ما ظلم به خدا بکنیم ما میشیم ظالم. باید اینجور باشه دیگه، شما تصور بفرمایید، باید اون بنده بشه ظالم و خداوند نعوذ بالله بشه مظلوم. مظلوم کیه؟ یک کسی حقی رو از او میگیره که او قدرت دفاع نداره. آیا خدا اینجوریست؟ کسی میتونه قدرت دفاع رو از خدا بگیره؟ خدا نتونه از حق خودش دفاع بکنه؟ که اساساً این مطلب ریشه و پایه ای نداشت. منتها عرض میکنم سالها در این کتاب معارف یک، معارف اسلامی یک دانشگاه ها نوشته شده بود و تدریس و تدرس هم میشد، اما اونهایی که اهل دقت و اهل نکتگیری بودن البته به اینجا که میرسیدن نقادانه رد میشدن. پس ظلم در حقیقت دو بخش داره و یه خورده بیشتر دقت کنید یه بخش بیشتر نداره. ما به هر کی ظلم کنیم به خودمون ظلم کردیم. شما مال مردم رو خدای نکرده دیدید کسی خورد، مال مردم رو نخورده، خودش رو بیچاره کرده، چون یه روزی باید پس بده دیگه. نقطه مقابلش رو شما ببینید، در روایات داره اگر کسی آمد از شما پولی خواست، سائلی یعنی کمکی خواست، در واقع او داره از شما دستگیری میکنه، نه شما از او. او دستگیر شماست، ظاهرا شما داری از او دستگیری میکنی، ولی در باطن او داره از شما دستگیری میکنه. یه روزی خواهد آمد که شما میبینید همونی که به او دادید برای شما مونده. و در روایات ما هست که وقتی سائلی، فقیری، مسکینی می آمد، ائمه چیزی به اون می دادند، دستی که با اون دست از او دستگیری می کردن و چیزی بهش می دادن، بعد دست خودشون رو می بوسیدن، می پرسیدن آقا چرا دستتون رو می بوسید؟ فرمودین المسکین و رسول الله، مسکین فرستاده خداست، این دست من الان خورده به دست رسول خدا، فرستاده خدا، من دستم رو میبوسم، دست من الان متبرک شده. چه فرهنگ زیبایی. البته که انسان اگر کمکی از دستش برآمد در حق یک ناتوانی، تازه نه تنها نباید دریغ بکنه، تازه باید خودش رو هم خیلی کلاس بالا ببینه به تعبیر امروز، که این توفیق رو خدا به من داده که یک کمکی از دست من نسبت به یک مخلوقی برآمد. این داخل این پرانتز شما داشته باشید این رو. اون نکته اول که عرض شد که عالم یک حالت دایره وار داره، خداوند از همه بیشتر به خودش علاقه‌منده، این حالت رو در من و شما هم گذاشته که من و شما هم خودمون رو دوست بداریم. این که فرمودن گناه نکنید چون به خودتون ظلم میکنید. یه کسی در حرم عشق میریخت، یه چند هزار تومان گم کرده بود، بیچاره آمده بود عشق میریخت که یا امام رضا ما 10,000 تومان گم کردیم، پول بلیت برگشتمونه. دید یه آقایی هم بیشتر داره عشق میریزه، خیال کرد این هم بیچاره حتما یه پول حسابی گم کرد چون بیشتر از خودش عشق میریخت. به این آقا گفت آقا شما چقدر گم کردی؟ چی گم کردی؟ گفت من خودم رو گم کردم. گفت عجب، من تا الان نمی‌دونستم خودش هم گم میکنه. من خیال کردم من 10,000 تومان گم کردم، اینقدر دارم عشق میریزم، شما که بیشتر از من داری عشق میریزی حتما 100,000 تومان گم کردی. گفت نه من خودم رو گم کردم. تو تلاش کن با همدیگه رو پیدا بکنیم. ما مشکلمون این است که نمیدانیم، البته یه روزی میفهمیم. میگه بابا شما جمع شدید، معرکه گرفتید، ما رو عقرب تماشا میکنید. من از شما تعجب میکنم، آدم میره باغ وحش به میمون و یوز پلنگ توجه کنه و تماشا کنه، با اونا عکس بگیره. همه هستی رو خدا خلق کرده با شما عکس بگیره. همه هستی دلشو میخواد یه نظر به شما انسانها توجه کنن. چون که اوحر رب الی النحل آمده است، خانه وحیش پر از حلوا شده است. خدا یه اوحا ربک الی النحل فرمود، ما به زنبور عسل وحی کردیم. به خاطر این وحی شیرین و این خطاب بسیار دلانگیز، زنبور عسل از شهد گل ارتزاق میکنه و عسل میده. این هم یه نکته بسیار لطیفی است که هرچه خوراک ما هست متناسب با عمل ما. کلوا من الطیبات بله و عملوا صالحا. اگه انسان طیب خورد کار طیب میکنه، پاکیزه خورد عملش هم پاکیزه میشه. الان یکی از آلودگی های عصر ما آقا مأکولات غیر طیبه، چون دو تا شرط داره در خوردنی ها، یکی حلال باشه یکی هم طیب باشه. حلالن طیبا، حلال نباشه مشکل داریم، حلال باشه طیب نباشه هم مشکل پیدا خواهیم کرد. یه سری چیزهای غذاهای وارداتی عجیب و غریبه که معلوم از چی تهیه شده هستن، توی اغذیه فروشی ها و با بسته‌بندی های خوشگل هم میکنن، خیلی هم عطر و ادکلن بهش میزنن، همچین خوشبو هم میکنن، خوشمزه و خوش عطرش هم میکنن، اما معلوم نیست چیه. طیبات نیست، خلاصه طیبات نیست. زنبور عسل باید عسل بده، وای به حالش اگه عسل نده، چون به تو شهد گل دادیم، تو باید عسل بدی. چون که اوحر رب الی النحل آمده است، خانه وحیش پر از حلوا شده است. او به نور وحی حق عزوجل کرده عالم را پر از شمع و عسل. بعد میگه آن که کرمناست بالا میرود. به ما گفتن ولقد کرمنا بنی آدم، بابا ما شما رو خیلی بالا بردیم. آن که کرمناست بالا می رود، وحیش از زنبور کی کمتر بود. ما از زنبور کمتریم؟ ما کلاسمون مقاممون خیلی بالاست. تو همونجا میگه، میگه بابا 100,000 مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. میگه من تعجب میکنم از شما آدم ها، جمع شدید معرکه گرفتید دارید اژدها و مار تماشا میکنید. 100,000 مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. آدمی کوه هست چون مفتون شود، کوه اندر مار حیران چون شود. 100,000 مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. باده در جوشش گدای جوش ماست، چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده از ما مست شد نی ما از او، قالب از ما هست شد نی ما از او، خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی، خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش را بر دلق دوخت. از کجا به کجا افتادیم؟ ما اون بالا بالاها بودیم دیگه، رفتیم تو اسفل و سافلین، مگر اینکه یه بار دیگه بیایم بالا، یه بار دیگه سرمون رو با آسمان بگیریم و سربلند بشیم، از این سرازیری به سربلندی و فرود پرواز بکنیم، و الا بیچاره خواهیم شد. پس هر ظلمی بشر بکنه به خودش میکنه، نه به خدا میکنه نه به دیگری، معیار و میزان خودشه. منتها مثل یه آدم سرطانی که نمیدونه بیچاره. بنده خودم یه مریضی رو بردم در بیمارستان حضرت امام تهران، شاید یک روب مثلا بیشترم فکر نمیکنم طول کشیده باشه. آقای طبیب متخصص ایشون رو معاینه کرد، بعدم مریض رو از اتاق فرستاد بیرون، گفت آقا این کارش تمامه دیگه، این حد اکثر 3 ماه دیگه زنده است، شما دیگه اذیتش نکنید، بذارید راحت باشه. گفتم آقای دکتر این که تا مثلا 4 ماه پیش حالش خوب بود. گفت نه خیر آقا، این چند سال گرفتار یک سرطان مزمنیه و خودش خبر نداشته. خدا شاهده 1 ماه هم ظاهرا نکشید که او از دنیا رفت، به 1 ماه هم نکشید. دقیقا روح ما هم همین جوره، گاهی بیماری های مزمنی در روح و روان ما خانه و لانه کرده، ظاهرمون رو چاق و چله میبینیم، خبر نداریم. قرآن چه قشنگ میگه، آدمی که وای به حال اون بیماری که طبیب به او دارو نده، بگه آقا برو راحت باش، هر کار دلت میخواد فلان بکن. قرآن میگه ذرهم ولشون، پیغمبر چی کارشون داری؟ یأکلوا یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون، ولشون کن، بذار راحت باشن، بخورن، بچرن، بپرن، به زودی میفهمن. فسو چیو میفهمن؟ به زودی میفهمن سرطانی بودن که تو دارو ندادی، سرطان گرفتن. چند جای قرآن هست اعملوا ما شئتم، هر کار دلتون میخواد بکنید. این چنین رنجور را مولوی چه قشنگ از همین آیه بیت زیبایی استخراج کرده، این چنین رنجور را گفت ای عمو، ای عمو هم که میدونی یعنی دیگه فحش محترمان است، ناسزای با ادبانه است، این چنین رنجور را گفت ای عمو، حق تعالی اعملوا ما شئتم، گو هر کار دلتون میخواد بکنید، به زودی خواهید فهمید که چقدر بیچاره بودید و چه گرفتار بودید. خیلی باید دقت بکنیم که گرفتار این خطاب ها نشیم. این صلوات این آیت بفرمایید، پس ملاحظه فرمودید که عالم با حب به ذات شروع شده، خداوند خودش رو از همه بیشتر دوست داره، به همین دلیل آنچه که به خودش منسوبه مورد علاقه اوست. اینجا یک لطیفه ای رو عنایت بفرمایید، بعضی براشون مورد سوال هست که چرا خداوند به یه چیزایی تو قرآن قسم خورده که به سیاق عرف و در نظر ما آدمیان قسم خوردنی نیست. آخه ما آدم ها به چی قسم میخوریم؟ اولا به امور معنوی قسم میخوریم، به امور مادی قسم نمیخوریم. هیچ کس نمیگه به این بنز 100 میلیون تومانی سوگند، ولو قیمتش خیلی بالاست، ولی معمولا آدم ها به پولشون در بانک و به اشیاء قیمتی، به این مغازه پر از جواهرش که سوگند نمیخوره، به هر امر معنوی هم سوگند نمیخوریم. هیچ کس به دانشنامه پزشکی خودش مثلا سوگند نمیخوره، به اون مدرک دکتراش سوگند نمیخوره، به امور معنوی خاص. اما خداوند در قرآن این طریقه رو نقض کرده، به انجیر قسم میخوره، به زیتون قسم میخوره، به خورشید، به ماه، به جرقه زیر سم اسبان، به خیلی چیزا قسم میخوره که ماها معمولا این چنین سوگندهایی رو در زندگی خودمون نداریم. بعضی از اهل معرفت اینجور نظرشون هست که این سوگندها مال اون انتصابه. البته اونهایی که اهل بحث‌های زیستشناسی هستن خورشید رو بحث میکنن که آقا چه گوهر گرانبهاییست، اگر نورش نباشه، اگر حرارتش نباشه، اگر اون رنگین کمانی که ایجاد میکنه، اون انعکاس از نور که ایجاد میکنه، اون نوری که از خورشید، ماه و ستارگان میگیره، اگر اینا نباشه زندگی انسان به هم میپاشه، عبه میره. اونها همه درست، همه سر جای خودش مسون و محفوظ. ویتامین هایی که در نمیدونم انجیر هست، در زیتون هست، این مواد غذایی، اونها همه صحیح. اما واقعیتش اینه که همچین دل آدم رو راضی نمیکنه این حرفا. فن نفسه به قول علما آخرش فن نفسه شیئون، یه چیزی ته دل آدم میمونه. میگن مرحوم شیخ انصاری در بحث های مکاسبش همه ادله رو که میاره آخرش میگه ول انصاف. این دلیل انصاف شیخ دلیل قشنگیه. یه ول انصاف اینجا باید گفت که ول انصاف این که بالاخره حالا ممکنه تو عالم خیلی چیزهای مقویتر و مغذیتر از انجیر و زیتون هم هست، چرا خدا به اونا قسم نخورده؟ اگه صرفا بحث غذاییه، اگه بحث غذاییه، شاید این حرف خالی از لطف نباشه و یه مقداری اون نفس رو آرام بکنه که قصه مال انتصابه، انتصاب به پروردگاره. گفت مجنون رو دیدن یه سگی رو هی داره میبوسه، هی میبویه، هی نازش میکنه. گفتن مجنون این کارا چیه تو میکنی؟ سگ بوسی و سگ بویی کار خوبی نیست، اینا مال چند قرن بعد از اروپا هم باید بیاد به شرق، تو هم جلو افتادی هم یه خورده اروپایی شدی، منور الفکر شدی. گفت نه خیلی آقا، منم حواسم هست، من با سگ کاری ندارم، میدونم این حیوان نجسیه، یک تار موش رو بدن آدم باشه نماز باطل، من همه این فتاوارم بلدم، اما این سگ فرخ‌رخ کهف من است، بلکه او هم درد و هم لهف من است، این تلسم بسته مولاستی، پاسبان کوچه لیلاستی. چون این سگ شبها در خونه لیلی پاس میده دوستش دارم. خدا وقتی یه نگاه به هستی میکنه با اینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو کنید منو میبینید، او بیشتر از من و شما خودش رو در این آینه ها میبینه دیگه، مگه اینجور نیست؟ یه کسیست در گویا امریکا، یه سایت اینترنتی داره به نام هارون یحیی. اونایی که اهل سایت هستید و سایت باز هستید، یه وقتی فرصت فرمودید در این سایت یک ملاحظه بفرمایید. این آدم آمریکاییه، آمده آیات قرآن رو گرفته با علوم روز تطبیق داده، بسیار لطیف و زیبا. یه سری کتب اونجا هست، یه سری قطعه‌ای از فیلم هست. یه قطعه فیلمش این هست که خداوند زیباترین نقاش، البته به زبان انگلیسی هست، اونایی که زبانتون خوبه ملاحظه بفرمایید. اصلا من توصیه میکنم در این دانشکده ها و در این دبیرستان ها میشه این قطعات رو به اصطلاح دانلود کنید و بیارید و برای بچه‌ها یا با زیرنویس فارسی یا با ترجمه بچه‌ها ببینن که بابا این سر و صدا و این تبلیغات مال رادیو تلویزیون کشور ما نیست. اینجور نیست که تو ایران دارن یه عده را مثلا شستشوی مغزی میدن، هی از خدا و دین و قرآن و پیغمبر و امام حسین صحبت میکنن. عالم پر شده از این ندا و از این صدا، خیلی خبرها هست، خیلی اتفاقات داره تو عالم میفته، من و شما بی خبریم. گذشت اون زمانی که اسلام مال 4 تا کشور شرقی و آسیایی و آفریقایی بود، امروز تو قلب قاره آمریکا اسلام داره ریشه میدوانه و دوانده. یه خانومی که تو یکی از این ایالت‌های آمریکا چند وقت پیش مسلمان شده بود، داشت میرفت تو خیابون با حجاب کامل اسلامی، یه مردکی از کنار او رد شد، یه به اصطلاح متلکی به او گفت، گفت خانم گرمتون نیست؟ تو این هوای گرم خب اینجا که آزاده، شما چی اینقدر خودتون رو پوشوندین؟ گرمتون نیست؟ اون خانم با شجاعت کامل و با ایمان مستحکم فرمود جهنم خیلی گرم تره. چرا؟ من گرمم هست، ولی جهنم خیلی گرم تره. صبر کن، فانتظر انا معکم من المنتظرین. اینجوری نیست که 4 تا دختر خانم خیال کنن که حالا تو کشور ما دارن فشار میرن بر حجاب، اینها هم بخوان بر اثر کم عقلی های خودشون و بدتر کم عقلی های بعضی از آدمای کم عقلتر خیال بکنن که امروز امروزی شدن و مدرن شدن و متجدد شدن و دو کلاس درس دبیرستان و دانشکده خوندن لازمش نیست که من چادر رو بذارم کنار یه خورده مانتوم تنگ و کوتاه بشه. بابا دنیا داره الان اسلام رو با آغوش باز میپذیره. نوشته آقای عزیز، من از سال 1987 گویا دنبال حقیقت در این عالم بودم، فهمیده بودم این عالم صاحب داره، حساب و کتاب داره، همین جوری نیست، بی صاحب نیست عالم. بالاخره پس از گشت و گذار فراوان حقیقت رو پیدا کردم، با اسلام آشنا شدم، خدا قلب و جان من رو روشن کرد و نورانی کرد و خدا رو بر این نعمت شاکرم و بر این ایمان پای بر جا و مستحکم ایستادم. یه پسری دارم 17 سالش، نتوانسته بودم در این کشوری که از در و دیوارش داره فسق و فجور میباره پسر خودم جوان خودم رو با اسلام آشنا بکنم. یکی از اون عالم در قم کتاب می نویسن، به زبانهای عجیب و غریب ترجمه می کنن، می فرستن برای اطراف و اکناف عالم. یه مرد نورانی بسیار بزرگوار، من رفتم تو اون مرکزشون، واقعا یک شبی بود، شاید مثلا ساعت 10-11 شب بود، می خواستم یه نگاهی بکنم، یکی از دوستان ما رو برد، باور بفرمایید تا 1:30 PM داشتم اشک می ریختم از عظمت این مرد، از عظمت این دین و از حقارت خودم و امثال خودم. به زبانهای عجیب و غریب، نه این زبانهای رسمی معمولی انگلیسی و نمیدونم آلمانی و فرانسه و چه، به زبان مالایایی، به زبان سواحلی، به زبان حوسهایی، این زبانهایی که من اولین بار اونجا دیدم، این آدم کتابهاشو ترجمه میکنه و میگرده در اطراف و اکناف عالم، اینها رو میفرسته برای اونها. چجوری آدم رو پیدا میکنه؟ بالاخره عاقبت جوینده یابنده بود، گرچه در گر که در خدمت شتابنده بود. یه عالم گمنام، حضرت آیت الله موسوی لاری، البته با جناب وزیر کشور سابق ارتباطی ندارهشون، چون هم شهری اند و هم نام به این نام هست، و این آدم اونجا هزاران نامه، خدا گواه این که میگم هزاران، بعضی از علماء بزرگوار حاضر در مجلس مستحضرند، هزاران نامه از بیش از 110 کشور در دنیا برایشون آمده. از سر مبالغه عرض نمی کنم، مثلا صدها رو بگم هزاران، واقعا هزاران نامه دیدنیست، می توانید برید ملاحظه بفرمایید. به خصوص من به محضر علما عرض می کنم، برن و از نزدیک تشریف فرما بشن و ببینند، بی واسطه ببینند. نامه های از دانشگاه های امریکا گرفته تا زندانی های سیاه پوست در قاره افریقا، از یک دانشمند مثل آقای حامد الگار گرفته تا یک خانواده معمولی در مثلا شهر ناپل ایتالیا، که آقا ما با خوندن این کتاب ها مسلمان شدیم، حقیقت رو یافتیم، پول های خانوادگیمون رو داریم جمع میکنیم برای تبلیغ اسلام، ما یه خانواده اینجا مسلمان شدیم و به شما میگیم که برای ما کتاب بفرستید. یه جوان مسیحی نامه داده که من مسلمان شدم، پدر و مادرم مسیحی هن، منو از خانه بیرون کردند، من شبها جایی ندارم بخوابم، یه شب تو پارک میخوابم، یه شب یه دوستم منو میبره خونهش، یه شب استادم منو میبره خونهش، هیچ ناراحت نیستم، اصلا برای من این مهم نیست، فقط پول خرید قرآن ندارم. نامه نوشته من هیچ مشکلی ندارم الا اینکه یه قرآن ندارم و پول خریدن یه قرآن. شنیدم شما گاهی کتاب و قرآن میفرستید، من از شما خواهش میکنم، تمنا میکنم یه قرآن برای من بفرستید، من یه قرآن در کنارم باشه هیچ غم و غصه ای ندارم، با این کتاب احساس میکنم همه گنجهای عالم پیش منه. اون آدم از آلمان نامه داد که من پسر 17 سالم رو نتوانسته بودم مسلمان بار بیاورم، یه روز یکی از کتابهای شما ترجمه شده به زبان آلمانی رو پسرم به دستش رسید و خواند. صبح روز بعد قبل از طلوع آفتاب آمد پیش من، گفت پدر میخواهم با تو نماز بخونم، میگه وقتی پسرم این رو به من گفت، اشک شوق در چشمان من حلقه زد. پسرم رو در آغوش گرفتم، غرق بوسه کردم و از اون روز به بعد اون نماز میخونه. ما هر وقت فرصت میکنیم با هم راجع به حقایق هستی، راجع به خداوند، راجع به قیامت صحبت میکنیم. من خدا رو بر این نعمت بسیار شاکرم. این رو باید جوانای ما بدونن. یه آدمی از بلژیک نامه داده، نوشته من شنیده ام بعضی از جوانهای ایرانی در سر سودای آداب و رسوم و فرهنگ غربی شدن رو میپرورانند و من تعجب میکنم. جوانهای ما که اینجا به آخر خط رسیدن، جوانهای ایرانی باید بدانند که همه افتخارات در کشور اونهاست. دیگه گفت خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. من طلبه بی سواد اگر بگم میگن آقا شما بالاخره دارید تبلیغ خودتون رو میکنید، هیچ ماست فروشی که نمیگه ماست من توش نیست. چش شما از من نپذیر. از اون آدمی که از بلژیک و از آلمان و از فرانسه و از امریکا نامه داده، مسیحی هم بوده، همه این لذت‌های زمینی رو هم دیده و تست کرده و به آخر خط رسیده، اونو که دیگه باید بپذیریم، که اونو که دیگه باید پذیرفت. و به جوانان ایرانی باید گفت قدر باید دانست. آفتی نبود بتر از ناشناخت. بدترین بیماری بیماری بیمعرفتی است. داخل پرانتز البته دارم عرض میکنم این مطالب رو، ولی چه کنم که این پرانتزها رو لازم میبینم، گرچه بعضی به بنده خورده میگیرن که آقا پرانتزهای مطالب شما زیاد میشه، من چه خاکی بر سر کنم که گاهی میبینم یه نکته هایی است که لازم البیان واقعا، و خیلی هم که آقا این خورده ها زیاد بشه دستشونو میگیرم میرم سر قرآن، میگم شما قرآن رو ببینید، کدوم سوره قرآن ولو کوچولو باشه یه مطلب رو از اول تا آخر گفته. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. کذبت ثمود، از خورشید خدا شروع کرده به قوم ثمود رسیده. خب چرا به خدا اشکال نمی کنین آقا؟ ای خدا چرا شما در یک موضوع ثابت و مستقیم صحبت نمی کنین؟ خورشید کجا، قوم ثمود کجا، آخرش هم به شطور ساله ختم میشه ولا یخاف و عقباها. اینجوری نیست که حتما یک مثلا فصاحت و بلاغت اختزا بکنه، اینجور به نظر حقیر میرسه. آنچه که در یک فضای البته عمومیتر نیاز هست همه در یک مسیره. یه صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این پرانتز بسته. عرض من این شد که این سوگندهای قرآن، از اینجا وارد اون پرانتز شدیم، به لحاظ انتصابه. خدا یه انجیر رو میبینه. یه مثال واضح‌تری برای شما عرض بکنم، بچه‌هایی که میرفتن جبهه و جنگ، عزیزانی که جنگ رو با همه وجودشون لمس کردن تو مجلس تشریف دارند، خیلی از شما بزرگان، فرزند شهید میشد، اون سرو قامت به خاک میافتاد، گاهی هم مفقود میشد، برای مادر یه بند پوتین این فرزند رو می آوردن، می گفتن مادر این بند پوتین فرزند شماست، شما نمی دانید این بند پوتین از یه تسبیح یسر برای این مادر ارزشمندتر، اینو می ذاشت تو این سجاده مثل یه تسبیح قیمتی، او رو به صورت می مالید و با او ذکر می گفت. چرا؟ چون منسوب به عزیزش بود. خدا وقتی به هستی نگاه میکنه همه ی هستی رو از خود می بینه، مشتق از خودش میبینه، منسوب به خودش میبینه. از این لحاظ هیچ فرقی نمیکنه هستی برای او خورشید باشه یا انجیر، هیچ فرقی نمیکنه و همه چیز در نظر خودش زیباست. و میگه این محبت، این حب در این سیکل و در این دایره دوباره باید به همون درجه برسه تا خلقت تمام بشه. وقتی خلقت از محبت شروع شد، شما در سلسله نبوات ملاحظه بفرمایید، اون وقت از آدم صفی الله و نوح نبی الله و ابراهیم خلیل الله و موسی کلیم الله و عیسی روح الله و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. که میرسه به به این وجود نازنین که میرسه سلسله نبوت ختم میشه. چرا؟ چون او حبیب اللهه، چون احببتو به حبیب ختم شد، محبت به محبت رسید، دانه به دانه رسید، دیگه معنی نداره سیر بعدی کجا میخواد بره. دیگه وقتی این خورما روی این نخل محکم شد و یک هسته سنگین و زیبایی در او به وجود آمد، سفت و محکم مثل همون هستهی که شما چند سال پیش در خاک کاشتید، سیر تکاملی درخت تمام دیگه. کسی سوال بکنه آقا چرا بعدن درخت دیگه، بعدن این دلیل برای کم عقلیش این سوال، سوال دیگه جا نداره. این تا اینجا. اون وقت ملاحظه بفرمایید، این که راجع به قیام امام زمان داره از مکه شروع میشه، چون این انقلاب از مکه آغاز شد، باید در مکه اون نطفه که منعقد شد دوباره به مکه ختم بشه. راجب یاران حضرت داره که اینها چنان با هم محبت دارن که انهم رباهم ابن واحد، اینها با هم چنان مهربانن گویا فرزندان یه پدرن. اینکه یاران حضرت 313 نفرن، چون اولین جنگم با 313 یار شروع شد، جنگ اول با اون جنگ آخر باید با هم تناسب داشته باشه، همچنان که شهر اول با شهر آخر، همچنان که حب اول با حب آخر، همچنان که رسول خدا فرمود انا و علیون ابواها، من پدر این امتم، در آخر زمان هم باید کسی بیاد که پدر بشریت باشه و اون مهدی صلوات الله و سلامه علیه خواهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و فکر میکنیم حدس میزنیم، احساس میکنیم، البته این حدس ها هم حدس های شیرینیه، هیچ اشکالی هم نداره، بدون اینکه مشمول کذب الوقاتون بشیم، هیچ وقتی رو تایید نمیکنیم، ولی بوش میاد، مثل اینکه اونایی که شامه های قوی دارن میگن بوی این آمدن میاد، بوی این آب زنید راه را، این که نگار میرسد. یه جای مولوی داره که آمده ماه سیام سنجق سلطان رسید، آمده ماه سیام سنجق سلطان رسید، دست بشو از طعام مائده جان رسید. سنجق با سین و قاف، این سابق وقتی پادشاهان حرکت میکردن جلو جلو جلودار اونها یک پرچمها و علمها و کتلها بود. میگه ماه رمضان اون علم و کتلی است که به من و شما هشدار میده که قرار پادشاه از کوچه و محله ما عبور کنه در ماه رمضان، و چقدر تعبیر قشنگیه. من فکر میکنم اون علم و اون سنجق سلطان داره میاد. آدم ها الان دارن خیلی به هم محبت میورزن، عراق داره یک دست جنایتکاری جنایت میکنه، تو امریکا دارن برای این جنایتکار علیه او شعار میدن و برای مردم ستم دیده عراق و افغانستان و فلسطین همدردی میکنن. این نشانه چیه؟ نشانه که بابا اینا انسانن، ما اینا رو دوستشون داریم، مثل ما هستن. که اگه یه روزی اون پدر بشریت آمد، اون پدر بزرگ و پدر بزرگ بشریت آمد، بگه بابا بنی آدم اعضای یک پیکرند، شما همه فرزندان منید، من پدر مهربان شما هستم، همه در مقابل او خم خواهند شد و دست او رو خواهند بوسید. بوی این محبت داره میاد. هر ساله به تعداد کسانی که دارن میان برای زیارت خانه خدا داره افزوده میشه، با همه خطراتی که در این دو سه سال اخیر متاسفانه حاجیان خانه خدا رو تهدید میکنه و هر سال کم و بیش، ولی باز آدم ها دارن، آدم های رو شما ببینید عجیب و غریب، از قلب اروپا، از وسط قاره امریکا، مثل که این خانه برایشون یک رنگ بوی دیگری داره. یه شبی بود، ساعت شاید 12 شب، شیعیان لبنان بعد به تبع اونها دیگران کنار خانه خدا ناگهان یک فریاد الموت لامریکا سر دادن و بدون اینکه سربازان سعودی بتونن کنترل بکنن. کی می‌خواستن کنترل بکنن؟ باید کنار هر آدم یه سرباز می‌کاشتن. چون اون ندا که بلند شد همه جای خانه خدا این ندا پیچید. این خیلی زیباست. این پیام داره. این پیام داره که ما داریم فرش میکنیم خودمون رو برای گام‌های زیبای شما مهدی جان. ما داریم با عشق چشممون راه ها رو شستشو میدیم. آب زنید راه را هین که نگار میرسد. مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد. بوی بهار داره میاد. خوش به حال اون شامه هایی که میشنوه این بو رو و حس میکنه این استشمام این عطر رو به همه وجود خودش داره لمس میکنه. من فکر میکنم اینجوره. بدون اینکه بخوایم احساساتی شده باشیم، البته برای خداوند ما هیچ تعیین تکلیف نمی کنیم. او هست و قضا و قدرش و حکم حتمیش و آنچه که در روایات هست که امر فرج ولیش رو یک شبه اصلاح میکنه. ما تو این حداقل 27-28 سالی که از انقلاب ما گذشته با چشمان خودمون دیدیم یک شبه یه اتفاق عجیبی افتاده در عالم. حالا چه تلخ چه شیرین، چه تلخ چه شیرین، ولی چیزی که باور نمی کردیم شب خوابیدیم صبح بلند شدیم شده. همه نزدیکان حضرت امام، این جمله آخر عرض منه، همه نزدیکان حضرت امام اون شب 21 و 22 بهمن حتی مثل مرحوم آیت الله طالقانی به امام اصرار می کردن آقا نگذارید مردم فردا بیان تو خیابون. می فرمون نخه بیان تو خیابون. کسی که تو اون مجلس حضور داشت گویا برای من صحبت میکرد، فهمود آخرش امام به تنگ آمد. فهمود چی میگید شما؟ اگه این رو حضرت ولیعصر فرموده باشه چی؟ اون آقا دیگه موند، گفت اگر امر ایشون ما حرفی نداریم. فهمود اشکال بذارید بیاد، هیچ اتفاق خاصی نمیافت. آقا اینها گفتن هر جمع بیش از 3 نفر رو به گلوله میبندن. فهمود به گلوله نخواهم بس، هیچ اتفاق، باید بیان مردم. و دیدیم که آمدن و هیچ اتفاقی نیفتاد و اون اتفاقی که امام میخواست افتاد. گر خدا خواهد کشتی آنجا برد و گر ناخدا جامع از تن دارد. او اون جایی که بخواد ببره میبره. منتها من و شما بایستی خودمون رو یه مقداری سیقلی کنیم، یه مقداری این دلهامون رو زنگارهاش رو پاک کنیم و چشممون رو آماده تلعلو اون خورشید بکنیم انشاءالله. پروردگار رو به حق خون به ناحق ریخته ابا عبدالله و اصحابش در فرج منتقم خونشان تعجیل بفرما. خدایا گرفتاری های عامه مسلمین، مشکلاتمون، هم و غم هامون، مریض هامون، مریضی های معنویمون رو، بیماری های اخلاقی و معنوی و اعتقادیمون رو برطرف بفرما. خدایا بر توفیقات و تأییدات و طول و عمره مبارک مقام معظم رهبری بیفزای. دشمنان این ملت، دشمنانی که میخوان این نام یا حسین بر زبان ما و جوانهامون دیگه نباشه، خدایا نقشه هاشون رو نقشه بر آب بفرما. خدایا کشورهای اسلامی، جامعه اسلامی، مردم مسلمان رو به هم مهربانتر، پیوند ما رو با هم مستحکمتر قرار بده جهت تعجیل فرج نازنین فرزندشون. صلواتی عنایت بفرمایید.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد. دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد. چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد.